حقیقت
به عین لفظ و عنوان حکایت کلام است و وحی است و
به خلافت
وحی است به خلافت و وساطت به اظهار معانی آن کلام به طرف وسائط و نقل از مبدأ به اظهار معانی آن کلام به طرف وسائط و نقل از مبدأ حدیث قدسی است. مراتب مختلفه ظهورات را و ارتباط ثالث را با عالم غیب بیان فرمود و خلاصش این بود که اگر کمال به طوری برسد که از اونجا ظهور بشود و بقای بعد از فنا برای ثالث پیدا بشود، مأمور دعوت و هدایت بشود، چون باید در این مقام مستقر گردد، در مقام مادیت برای هدایت خلق مستقر گردد، اون که از طرف غیب به او میرسد به وسیله نماینده است، یعنی به اصطلاح او رو نمیخواهند، میفرستند شخصی رو میفرستند، واسطه ای فرستاده میشود برای این که فرمان به او القا بشه. این است که این ملک میاد، ملک نازل میشود و این وحی است که مخصوص انبیاست، پیغمبران که آورنده قانون هستند، اینها رسولی که آورنده قانون هستند و دستورات خدایی را به میرسانند به بشر، به توسط اونهاست اینها به قضا وسیله وحی ارتباط با عالم بالا پیدا. اگر از اینجا رو به عالم بالا برود، یعنی که به عبارت اخرى سفر ثالث باشد که فنا پیدا بشود و این به مقام بالا برود ولی هنوز به سفر رابع نرسیده است، در اونجا عنایتی بشود و ظهوری بشود، این یک موقع فنای تام است که از خودش به طور کلی فانی است و هیچ توجهی به خودش ندارد، از اون طرف جلوهی می شود، این رو ظهور می نامد که کرد شهنشاه عشق در حرم دل ظهور، قد زمیون برفراشت رایت الله می. اگر مختصر خودیتی برای او هست، یعنی یا بعد از فنا رو برگردنده به این عالم و بعد و یا این که هنوز به اون عالم نه به فنای تام نرسیده، هنوز خودیتی بر او باقی است و جلوه‌ای می شود یا کلامی می شنود، کلامی می شنود، او بلا واسطه است، به واسطه ملک نیست، القا است بر غیب او، این حدیث قدسی است. فرق بین حدیث قدسی و وحی این است که وحی به وسیله ملک است و حدیث قدسی بلا واسطه است و در این حال وحی صاحب وحی کامل تر است از صاحب حدیث قدسی، برای اینکه صاحب وحی مأموریت دارد، در آن موقع مأموریت دارد و سفر چهارم برای او پیش آمده است، سفر بقاء بعد الفناس، در واقع سفر من الخلق الى الخلق، من الحق الى الخلق، او کامل تر است و کسی که صاحب حدیث قدسی است هنوز به اون مقام نرسیده است، رفته بالا عروج کرده، یعنی به عبارت اخرى ایر خواستن، او را فرستادن، نماینده برای او فرستادن، این حدیث قدسی است که در اون عالم برای او ظهور شده است. این است که برای پیغمبر صلی الله علیه و آله همه هر دوی این مراتب بود، گاهی بود که دستورات کلی بود و مرا اون چه که باید القا بشود برای بشر از طرف خداوند به وسیله ملک که نازل می شود، این قرآن بود، وحی خدایی بود، قرآن مجید است، کلام الهی است. یک مرتبه گاهی بلاواسطه القا می شود بر حضرت، اون حدیث قدسی است، احادیث قدسیهی که در اخبار هم رسیده است که بعضی ها جمع آوری هم کردن 40 حدیث قدسی و بیشتر هم هست و امثال اینها، اینها را اینها حدیث قدسی است. اگر هنوز بر صدر او، بر مقام صدر که اولین مقام عالم غیب است، در واقع عالم مثال است، اونجا که رسیده است به مقام صدر، بر او الغایی بشود و ظهوری بشود، این را مکاشفه میگویند، کشف و شهود میگویند که ارتباط با عالم مثال پیدا کرده است. چون صدر نمونه عالم مثال خارج است در وجود است. اگر بالاتر برود از مقام صدر به مقام قلب ترقی بکند، چون قلب العارف عرش الله، و به اون مقام برسد، ریزش حقایق بر مقام قلب او بشود، اون الهام است. الهام که الهام تام داریم و الهام ناقص هنوز به بشریت ظاهر او سرایت نکرده است. اگر به بشریت ظاهر او سرایت بکند، اون وحی است و بعدم حدیث قدسی، ولی به بشریت سرایت نکرده، بر مقام قلب او حقایقی ریزش می شود و او به خارج القا می کند، این الهام است که به او الهام می شود، حقایقی مطالبی به او که اون هم خودش برای انبیا و اولیا یکی از درجات وحی است، که اون هم یا در خواب است یا در بیداری، همونطور که در اخبار رسیده است که اولین مرحله وحی برای انبیا در خواب پیدا می شود که اینی عراف المنام انی اتبه کرد یا اینی رأیت و احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیت و هم لی ساجدین. این خوابی بود، ولی خواب عین واقع بود، خوابی بود که تعبیرش عین واقعش بود، یعنی اون چه که در خارج واقع می شود عین اون خواب بود. و همینطور عراف المنام معمور می شود، معمور می شود به این که ذبح کند ابراهیم را، اسماعیل را، ابراهیم اسماعیل را. این یکی یک مرحله از وقت، اولین مرحله شه که الهام در رؤیا باشه. یا این البته برای اولیا هم هست، اولیای الهام تام برای اولیای کمل، الهام ناقص برای اولیای جز و اونهایی که در مرتبه پایین تر هستن. خب خوابی که حضرت سید الشهدا علیه السلام دید، اخرج الی العراق و ان الله شاء ان یراک قتیلا، این الهام بود در واقع، ولی اون که به توسط پیغمبر بود ولی از عالم غیب بود القا شد، این است که اون هم الهام حساب می‌شود. و اگر این به اتصال به عالم صدر، در این عالم صدر هوا اتصالی پیدا کرده است که اتصال با عالم مثال پیدا کند، عالم مثال همون واقعیت و همون تجرد جوهر این عالم است، عالم این دنیا اولین مرحله تجرد است، اتصال به اون عالم که پیدا بکند، این کشف و شهود است، کشف و مکاشفه نامیده میشه. اگر از اون عالم، از عالم مثال ارتباط پیدا کرده است ولی القا از اون عالم میشود، یک مرد بدون توجه خودش، بدون مؤمن است، رو به عالم سالک است، رو به اون عالم می رود، بدون توجه خودش چیزی بر دل او القا می شود، اون را فراست می گویند، اون را ذوق می گویند، وجدان می گویند، که این مال مؤمنین است، که اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله. اینها مراتب مختلفه ای بود که در عروج و نزول برای سلاک، مراتب ظهورات، ظهورات سمعی یا بصری برای او پیدا بشه. حالا انبیا، وحی مخصوص انبیاست، مخصوص انبیاست که باید به توسط ملک باشه. گاهی هم هست نقل می شود وحی، نقل کلامی، نقل وحی الهی می شود، اون هم وحی حساب می شود، ولی وحی به خلافت نبوت، همونطور که در بعض اخبار رسیده است، بعض قرائت ها همونطور که دیروز و پریروز می گفتیم در تفسیر، ولتکن منکم ائمتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، یا اون آیه چه کنتم خیر امت اخرجت للناس که قرائت شده است، حضرت صادق می فرمود کنتم خیر ائمت اخرجت للناس. این ولی اون که به ظاهر در قرآن ذکر نشده باشد و کلام الهی خیر امت باشد، چون ارتباط دارد روح اون حضرت با وحی الهی، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت هستند، معدن وحی و حکمت هستند، اونها بهتر واقف هستند. پس این در واقع نقل وحی می شود، نقل وحی می شود، خودش حکم کلام الهی پیدا می کند. هرچند که بعضی در تفسیر همونطور که فرمودن ممکن است که چون امت هم معنی من یعتم به دارد، هم من یعتم به غیره، من یعتم به کسی که اقتدا می شد، یعنی کسی که مقتداست، همونطور که گفتیم که آیه شریف است ان ابراهیم کان امتن قانتن لله، یعنی کان من یعتم به قانتن لله. بعضی اینطور تفسیر کردن که امتن یعنی من یعتم به که مقتدا باشد، و بعضی امت را به مقتدی تفسیر کردن، اونهایی که مقتدی هستن، من یعتم به غیره. بنابراین کنتم خیر امتین هم ممکنه امت را کنتم خیر امتین یعنی خیر من یعتم به، خیر کنتم خیر من یعتم به همون معنی ائمه می شود که در تفسیر اینطور بیان فرمودن. ولی معنا که بگویم لفظی که نازل شده از وحی همون لفظ امت باشد، ولی معنا ائمه باشد، کنتم خیر ائمت اخرجت للناس یا بلتکم منکم ائمت یدعون الی الخیر، معنا این باشد. ولی خب این نقل به معنا این خودش وحی است به خلافت و وساطت. و اگر و گاهی هم هست که خود ائمه خدا علیهم السلام به عنوان حدیث قدسی فرمایشی می فرماین از خداوند، اون وقت ای او این حدیث قدسی می شود و صحیح هم هست، کلام الهی یعنی به عنوان حدیث قدسی است، به عنوان وحی نیست، ولی از نظر ولایت و امامت درسته. حقیقتون در وحی کلام حق نزول کند و عبد گم شود و او ظاهر شود بر عبد، و در حدیث قدسی عبد عروج نماید و در آنجا بشنود، در وحی عبد ترقی کند تا او بر او ظاهر شود و او شود، و در قدسی عبد گم شود تا شنود. این به ظاهر یک قدری تضاد نشون داده می شود، باست این که اول می فرمایند در مرحله وحی همونطور که فرمودن پیش کلام حق بر او نازل می شود، انا انزلناه فی لیلت القدر و نزلنا علیک القرآن تنزیلا، و همینطور انزلنا و نزلنا در چندین جای قرآن مجید ذکر شده است که این انزلنا و نزلنا نزول از عالم غیب است به این عالم به توسط ملک، به توسط ملک نازل می شود، که باز اون هم اشاره در قرآن مجید هم هست که جبرئیل قل نزله روح القدس، نزله روح القدس یعنی او واسطه بوده است، او روح القدس پایین آورده است، این وحی است که کلام حق نزول میکنه. کلام حق وقتی نازل بشد عبد گم میشود که خودش رو میبازد، همونطور که حضرت رسول صلی الله علیه و آله مخصوصا در ابتدا همونطور که باز قبلا گفتیم سایر انبیا تا همون حادم آخر، یعنی تا آخر اون چه که بر اونها وحی می شد و القا می شد بر اون موقع از خودشون فانی بودن، یعنی اصلا ظاهر بدن را هم می باختن و ظاهر بدن هم قفلت داشتن. این است که بدون موسی درخواست کرد رب ارنی انظر الی، چون متوجه بدنش بود هنوز انانیتش باقی بود، قال لن ترا اون وقت لنترانی شده، تا اینکه از خودش به باق، خودیت خودش به باق اون وقت لیاقت پیدا کرد و این استقر مکانه او فسوف ترانی فلم ما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خرد موسی صعقا. تا انبیا در حالت وحی این حالت پیدا میکنن. پیغمبر هم، پیغمبر ما هم صلی الله علیه و آله در ابتدا همین طور، در ابتدا چون هنوز گنجایش نداشت ظاهرا، باید به تدریج اون اشخاصی که مثلا میخوان ورزش کنن، ابتدا یک مرتبه نمیتونن ورزش های سنگین بکنن، طاقت ندارن و خسته میشوند، یا یک ورزش هم بخوان بکنن تدریجا از مدت کم شروع میکنن، هی تدریجا زیاد میشه. حالا به ظاهر هم حضرت هنوز مهیا و آماده نبود کاملا به این که القاء حقایق آسمانی بشود و اون روحانیون را به مراتب روحی باشد و قوای معنوی ملکوتی باشد توجه داشته باشد. دفعتا این است که وقتی جبرئیل با اون هیولای بزرگ و اون هیکل که همه عالم را گرفته بود، واسه این که حقیقت وجود خودش بود، در خارج ظاهر شده بود و محیط و مسلط بر همه عالم شده بود، ولی توجه هنوز نداشت. این است که دید بزرگ بود، دید کوچک میشه، کوچک میشه، رو به حضرت میآید، تا رو مقابل حضرت ایستاد به اندازه خود حضرت شد، به اندازه خود حضرت شد، چون حقیقت خود حضرت بود، بر حضرت نمایش کرد و ظهور کرد. وقتی که اقرا شنید بعد و نماز در طوری که بعض اخبار رسیده است در همون موقع نماز خونده شد، یعنی بعد از اون که اقرا القا شد اون وقت نماز خونده شد، جبرئیل جلو ایستاد و حضرت اقتدا فرمود، بعد آمد و حالش منقلب بود، حال لرزی برای حضرت پیش آمد، سه روز خوابید که نتوانست بیرون بیاید، برای چه؟ باسه اون وحشت و حراسی که پیدا کرده بود از اون حال. ولی بعدها برعکس بود، تدریجا به طوری بود که فقط سنگین می شد حضرت، فقط ظاهر بدن سنگین می شد که اگر روی شتر سوار می بود شتر طاقت نمی آورد، می خوابید. و خیلی حضرت به ظاهر مستقرق می شدن، ولی در این حال ممکن بود توجه به ظاهر هم داشته باشن، توجه به مادیات هم داشته باشن، به دلیل اون که در اتاق یک مرتبه عمر خواست خدمت حضرت برسد، در بسته بود، ایستاد و چون گاهی از این کارها می کرد، استراغسه همه می کرد، ایستاد ببیند چیه، چه صحبت می کنن حضرت و از گولای در درز در هم نگاه کرد، دید حضرت نشستن با دقیه قلبی مشغول صحبت هستن و تعجب کرد، حضرت در اتاق خلوت با دقیه قلبی مشغول صحبت، یعنی چه؟ این دقیه که آمده؟ این است که حضرت بیرون که تشفا آوردن سوال کرد، از که شما با کی بودید؟ سوال فرمودن با کسی نبودن، تنها بودن. از که دقیه قلبی در خدمت شما بود، که آمده؟ حضرت فرمود نه دقیه نبود. بعد معلوم شد جبرئیل و حضرت همونطور به صورت ظاهر توجه داشتن، یعنی متوجه هم بودن و به طوری کمال حضرت به جوری بود که در اون عمر هم عکسش القا شد، بر عمر هم القا شد که حضرت دید، یعنی جبرئیل دید به صورت دحیه کلمه. این در اواخر بود که حضرت جامعیت پیدا کرده بود و جبریل سمت شاگردی حضرت داشت که احمد اربک شاید اون پر جلیل تا ابد مدهوش ماند جبریل. اینجا حق نزول، یعنی در وحی کلام حق نازل می شود ولی بنده گم می شود، بالاخره باید انانیت خودش رو در بازد. نسبت به مقام جبرئیل البته حضرت کاملتر بود، ولی نسبت به مقام بالاتر، مقام الوهیت، انانیت خودش رو در اون موقع وحی در می باخت، در اون موقع وحی به طوری مستغرق بود که توجه به غیر حق نداشت و توجه از همه چیز برداشته بود. پس عبد گم می شود، باید عبد گم بشود تا اونجا تا نازل بشود از اون عالم حقایق بر او ریزش بشود و ظاهر بشود بر عبد. اما در حدیث قدسی او می رود بالا، در حدیث قدسی بنده رو به عالم بالا می رود، خروج می کند، که همونطور که گفتیم در حدیث قدسی، حدیث قدسی در سفر سوم است که رو به عالم بالا می رود، فنا آفه برای او پیدا می شود، سفر فلحق الالحق بالحق هست، اون سفر حدیث قدسی است. پس ای باید بالا برود، عروج بکند تا در اونجا بشنوند، ولی هنوز طوری نشده که برگردن و در مستغرق در اون عالم بعدی سفر بعدی میشوند. حالا اینجا میفرماد در وحی کلام حق نزول کنند و در حدیث قدسی عبد عروج نماید، بعدا باز میفرماد و در وحی عبد ترقی کند و او شاید در قدسی عبد گم شود، که صورت دار این عبارت با اون عبارت مخالفه، ولی مخالف نیست. منظور این است که در وحی تا ترقی معنوی برای او پیدا نشود، تا به اون عالم سفر رابع نرسد، تا مقام بقا برای او پیدا نشود، این حالت برای او پیدا نمی شود. پس باید عبد ترقی بکند، به عالم بالا برود، از عالم بالا مأمور شود که برگردد و رجوع کند به سوی خلق، تا وحی، تا لیاقت پیدا کند که وحی بر او نازل بشود. اما در حدیث قدسی انانیت خودش در می بازد و هنوز به مقام بقا نرسیده است، یعنی بقای بعد از فنا پیدا نشده است. پس در قدسی در عبد گم می شود، تا وقتی از خودش گم نشود نمی تواند حقایق عالم غیب رو بشنود. حقیقتون وحی به اصالت خاص انبیاست و حدیث قدسی خاص اولیاست و کشف و الهام که دیدن و شنیدن و نگاه به بالا کردن و به زیر ریزش کردن برای عرفاست و ذوق و فراست برای مؤمنین. خب این مراتب مختلف معانیش رو گفتیم، وحی چجور می شود و حدیث قدسی و کشف و الهام، اینها همش ذکر. هر مافوقی تمام درجات مادون رو دارد، یعنی پیغمبر همه مراتب رو دارد، وحی دارد، حدیث قدسی دارد، کشف و الهام دارد، فراست هم دارد. در بسیاری از مواقع حکم مثل سایر مؤمنین یک مرتبه حالت تفرد به فراست درک می کند، گاهی به کشف و الهام، گاهی حدیث قدسی می فرماید، آخرین مرحله وحی است. همینطور اولیا مراتب الهام رو هم دارن، کشف و کرامت هم دارن، ذوق و فراست رو هم دارن. عرفا که مرحله مادون هست، اونها کشف و الهام رو هم دارن، کشف و کشف و الهام رو هم دارن، ذوق و فراست رو هم دارن. پس بنابراین وحی اختصاص به انبیا دارد، یعنی هر مافوقی اون در درجات مادون رو داراست، ولی اون که مادون هست درجات بالاتر و دارا نیست و به کمالات مؤمن وحی برای اون نیست، حدیث قدسی برای اون نیست، اما نبی یا ولی ذوق و فراست برای اون هست. بنابراین وحی اختصاص دارد به انبیاء علیه السلام، اگر هم برای اولیا باشد به خلافت نبوته، از نظر خلافت نبوت است که بر اونها، همونطور که باز در اخبار قضیه تحدیث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام که محدثه بود، یا بسیاری از خب برای بسیاری از ائمه علیه السلام هست که ملائکه بر حضرت آمدن، در قضیه کربلا هست که ملک آمدن و تقاضا کردن که اجازه بفرماید که یاری کنن، اینها همه در مقام تحدیث هست، در مقام کمال هست از نظر خلافت مقام. پس وحی به اصالت خاص انبیاست و اگر هم برای اولیا باشد از نظر خلافت نبوت است. حدیث قدسی خاص اولیاست، یعنی مادون ندارد، مافوق دارد. همونطور که گفتیم پیغمبر صلی الله علیه و آله احادیث قدسیه ای که از حضرت روایت شده است، همه اون در مرحله‌ای بود که حضرت در عالم بالا بودند، ارتباط پیدا کرده بودند با عالم بالا و در اون عالم این حقایق بر حضرت وجود حضرت ریزش میکرد و حدیث قدسی میفرمود. کشف و الهام گفتیم الهام آن است که حقایقی بر دل او ریزش بکند و یعنی رو به عالم بالا برود، در مقام صعود، در مقام قلب حقایق بر او ریزش می‌کند در قلب. کشف و کرامت این است که در مقام صدر، ارتباط با عالم مثال، با
به عبارت اخرى الهام این است که ارتباط با عالم ملکوت پیدا بکنن و کشف و کرامت ارتباط با عالم مثال است. اون وقت حدیث قدسی ارتباط با عالم جبروت است و وحی ارتباط به مقام مافوق است، بالاتر است. اگر بخواییم به مراتب مختلفه عوالم سعودی اسم بداریم به این ترتیبه. پس بنابراین کشف و الهام که دیدن و شنیدن و نگاه به بالا کردن و به زیر ریزش کردن است که همونطور که گفتیم از اون عالم افاضه بشود، ظهور است یا فراست است بدون توجه مؤمن، یعنی مطلعه پایین است، و یا کشف الهام است که به قسم او ریزش بشود از عالم ملکوت، و یا کشف و کرامت است که به بصر او باز بشود و از یا مشاهداتی بکنند از عالم مثال. اینها مال عرفا است، یعنی مرحله وقتی به مقام معرفت رسیدند و چشمشون باز شد از آچون عالم مثال هنوز یک پرده ای از مادیت دارند، هنوز نمونه ای از مادیت دارند، پس معرفت کامل نیست. موقعی معرفت پیدا می شود که از عالم مثال هم پا فراتر وارد دارند، یعنی به عالم ملکوت وارد می شود. وقتی وارد عالم ملکوت شدن اون وقت اول مرحله معرفت هست. و این کشف و الهام در اون مقام معرفت است که برای عرفا. ذوق و فراست برای مؤمنین است، مخصوص مؤمنین است، یعنی دیگه اونها غیر ذوق و فراست ندارن مگر قدم بالاتر بذارن، پا فراتر بذارن. و ذوق و فراست همونطور که فرمود اتقوا من فراست المؤمن فانه ینظر بنور الله، از فراست مؤمن پرهیز بکنید، بر این گونه نظر به نور خدا دارد. نور خدا هم در عوالم عالی هست که اول مرحلهش عالم مثاله، او توجه به اون عالم دارد. این است که ممکن است بدون این که خودش توجهی داشته باشد، خودش نظری داشته باشد، حقایقی بر دل او ریزش بکند و بعض وقایع را ببیند، بعض قضایا را اظهار بکند و با این واقع هم باشد. اون هم باز دو مرحله هست، یا در خواب، اولین مرحله در خواب پیدا می شود و بعد در بیداری پیدا می شود. حقیقتون قسمت مؤمن از وحی فراست است، المؤمنو ینظر بنور الله، و قسمت کامل و عالم و شیخ از وحی نور خداست در می دهد. اگر کلمه وحی را تعمیم بدهیم و بگوییم هر چه که از اون عالم به این عالم و به سالک وجود سالک القا می شود در مراحل مختلفه برای به بنده القا می شود، اون حکم وحی را دارد. وحی فطری داریم و وحی تکلیفی داریم. وحی فطری اون است که حتی به هر موجودی هم سایر موجودات هم مطابق طبیعتشون به اونها وحی شده و دستور و تکلیف طبیعی اونها معلوم شده است. و اوحا رب قیل نه ان اتخذی من الجبال بیوتا، یعنی خدای تو به زنبور عسل وحی کرد که در کوه‌ها خانه ها بگیر، که غالبا خب اونها در کوه‌ها و ییلاقات هستن یا در اشجار هستن، برای خودشون خانه میگیرن و تندو درست میکنن طبیعی. این اوها چیه؟ ملائکه‌ای نازل نشد بر او که جنبه تکلیف داشته باشد. مقصود این بود که یعنی خداوند در طبیعت او و نهاد او این طور معین کرده که برخلاف او نمیتواند رفتار کند. بنابراین این وحی نسبت به سایر افراد هم یعنی سایر حیوانات هم از نظر طبیعی عمومیت دارد و هر کس هر حیوانی مطابق فطرت خودش رفتار میکند. حتی موریانه یک روش معینی دارد که به هیچ وجه از اون ترتیب بر نمیگردد و خیلی نظم عجیبی دارد موریانه. این خودش یک وحی طبیعی است نسبت به اونها. یکی هم وحی تکلیفی. وحی تکلیفی این است که در مقام تکلیف کسی که بنده خداست رو به عالم بالا می رود، در هر موردی به او اگر رو به اون عالم برود القاعاتی برون می شود که راه خیر و شر ممکن است به او نشان بدن که دوری بکنن اگر خودش در صدد باشد. این وحی تکلیفی است، این عمومیت داره. این کلمه وحی شامل همه مراتب می شود، به این معنا شامل همه مراتب می شود. پس فراست هم یک نوع وحی است.
فراست و وجدان که برای مؤمن هست، اون هم خود یک نوع وحی است و این مخصوص مؤمن و مؤمن از مرحله وحی بهره‌ای که دارد همون فراست است که چون توجه به خدا دارد گاهی روشنایی برای این پیدا میشد حقایقی برید. وقتی بالاتر شد، به کامل شد، عالم شد و راهنما شد، اومد علاوه بر اون نور خدا در دل العلم نور یفلقه الله فی قلب من یشاء، که این خودش همون جنبه الهام است، جنبه الهام که از اون عالم بر دل او ریزش میکنه. حقیقتون بعضی نوشتن که کلام الله از مقام احدیت است و حدیث قدسی از واقع و نبوی از ربوبیت است و از حضرت احدیت اون چه آیت کلام. باز به تعبیر دیگر مراتب و مختلفهی که ذکر کردن طبق همون عوالم که گفتیم به اصطلاح دیگر، به تعبیر دیگر، البته اینها هر کدام اینها از نظر زیق لفظ است و از نظر زیر این عالم است که این واقع این اعتبارات و عبارات فرق می کنند و لا و کلون الى داخل جمالیش، اینها در مقام واقع و معنا هیچ فرقی ندارد. عنب، عظم، انگور حتی که یک معنی دارد، اومد اونهایی که وارد نیستن اختلاف می کنند، می گن اون یکی عرب می گن نخیر این عنبه، فارسی می گن نخیر این انگورش، ترک می گن نخیر این عظم، برای اینکه نمیدانند. ولی اون که به هر سه زبان رو میداند میگوید اختلاف بین شما بی خوده، باست اینکه همش یکیست، هستش یکیست. حالا در واقع اونهایی که ما مسلط هستن و اونهایی که محیط هستن، اونها این مراتب، این عبارات و این تعبیرات رو میگوند میدانند که هر کدام در مقام خودش درست است و همه یکیست، منتها هر کسی طبق اون چه مشاهده کرده و فهمیده همونطور بیان کرده است. هر کس به قدر همت خود کام ساخته، هر کس به اندازه خودش گنجایش وجودی خودش مطالب رو بیان کرده است. نیست که بعضی گفتن همونطور که عرفا ذکر می کنن مراتب نزولی یکی مقام احدیت است که مقام غیب الغیوبی است، مقام لا یعلم الغیب الا هو، احدیت ذات است، مقام هویت ذات است که اون مقام ایمان آبیده می شود که خدمت حضرت رسول عرض می کنند صلی الله علیه و آله که اینه کان الخلق قبل، اینه کان ربنا قبل ان یخلق الخلق، کجا بوده خدای ما پیش از اون که خلق و خلق بکنند. خب این از نظر این که عوام بود و نمی دانست، خود برای خدا هم خیال می کرد جاییست، مکانیست، اون وقت سوال میکنه که پیش اون که خداوند موجودات و آسمان و زمین و عرش و اینها رو خلق کنه در کجا بود؟ بله جایی نداشته، عرشی که نبوده، خدا خودش عرش رو خلق کرد، پس پیش که در کجا بود؟ حضرت میفرماید کان فی اما، در اما، اما یعنی کوری، در نسبت به ما یعنی کوری، در کوری یعنی ما کوریم از اون در اون مقام، ما نمیتوانیم در اون مقام صحبت بکنیم که لا اسم انت ولا رسم، اونجا مقامی است که اصلا بشر در اونجا راه نمییابد، نمیتواند در اون مقام که لا یعلم الغیب الا او، این مقام به اصطلاح مقام هویت ذات، مقام احدیت که فقط مخصوص ذات حق است که معرفت که نمیدم بکن ذاتش خرد برد پی اگر رسد خس به قعر دریا، این مقامه، یعنی فکر بشر حقیقه اون سلوک بشر نمیتواند این رو به اونجا برسه، اونجا مقامی است که اصلا راه ندارد مگر خب به کلی از خودش بی خود بشه، این مقام احدیت نامیده میشه، چون احدیت یعنی یگانه، به فارسی واحدیت یعنی یکتا، یگانه یعنی بسیط صرف است، هیچ جزئی ندارد، هیچ ترکیبی درش راه ندارد، اما واحدیت یکتا این شریک ندارد، خدای دیگری با ممکن است فرض کنیم فرض محال، یعنی یکی بگوید خب یکتا هست، اما ممکنه همون یکتایی بودنش مرکب از چند چیز باشد، احدیت یعنی نفی ترکیب هم می کند، بساطت صرف او اثبات میکند، نفی جزء میکند از او. این مقام احدیته که یکی از صفات حق تعالی، یعنی یکی از اسماء احد، یکی واحد. احد یعنی یگانه، واحد یعنی یکتا. احد یعنی بی بسیط بدون جز، و واحد یعنی بدون شریک. حالا مقام احدیت مقام بالاتر است، پایین تر از اون عالم به اصطلاح عرفا عالم واحدیت است. واحدیت این یکتا بودن، شریک نداشتن، این مقام واحدیت. اون وقت اسماء، اسمایی که برای حق تعالی اسماء و صفات ثبوتیه، ثبوتیه حقیقیه، حقیقیه محض متحد با مقام واحدیت است. یعنی عالم، قادر، مدرک، حی، اینها صفات ثبوتیه است که عین ذات حق تعالی شأنه است، اینها با مقام واحدیت. یک صفاتی دارد حقیقیه ذات اضافه یا اضافیه محض است، اونها اون عالم عالم ربوبیت است، یعنی از مقام واحدیت پایین تر که می آیند، اون افاضه نسبت به این عالم، تجلی نسبت به این عالم که ظهور می شود، تجلی که باعث ایجاد موجودات می شود، اون عالم مشیت است، عالم ربوبیت. چون رب یعنی پرورش دهنده، پرورش دهنده لازمش این است که مربایی باشد، مربی مربا می خواهد. در عالم واحدیت دیگه هیچ این چیزها نیست، خلقی و مخلوقی و عوالمی نیست، اونجا همه صفات این ذاتش است و اصلا غیر اونی نیست، صفات صفات حقیقیت. در این عالم حقیقیه ذات اضافه، یعنی ارتباط با خلق دارد، مثل خالق، مثل محیی، مثل ممید، مثل رب و امثال اینها، اینها صفات حقیقیه ذات اضافه یا صفات هم اضافیه محض هستند. این مقام مقام ربوبیت است. اون تقسیمی که کردن گفتن که وحی الهی و کلام الهی که به عنوان کلام آسمانی و کتاب خدایی نازل می شود، از اون مقام احدیت است، از مقام بالایی است که یک احدیت است و مقام غیب و هویت ذات است. و اون چه از مقام واحدیت که مقام اسماء و صفات باشد ظهور می کند و نازل می شود، او حدیث قدسی است. اون چه از مقام ربوبیت باشد، حدیث قدسی، اون چه از مقام ربوبیت باشد، احادیث نبویه، یعنی اون چه که خود پیغمبر می فرماید از مقام ربوبیت است، یا اون کشف و الهام هم از مقام ربوبیت. بنابراین اون چه از مقام احدیت نازل بشود و ظهور بکند، اون کلام حق تعالی است. کلام حق تعالی همان است که از مقام احدیت ظهور بکند، اون هم بدون واسطه نیست، این است که وحی خدایی، وحی وقتی نازل می شود باید که به وسیله، به واسطه باشد، چون اون نمایندگی دارد در این عالم و از اون عالم وقتی میفرستن، مثل فرمانی، فرمانی که شاه مثلا برای استاندار میفرستن، دستوری که میدن، این باید فرمان به اصطلاح کتبی مینویسن و میفرستن، یا به وسیله شخص معینی میفرستن. حقیقتون